أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبارات مستند رو میخوندیم که مستند فرمود برای لزوم به وجوهی استدلال شده. یکی از اون وجوه این روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام بود. ایشون میفرماد و عن الرابع انه لیس ظاهرا فی مطلوبهم بلا محتملا له لأنه لا يلائم جعل قوله انما يحرم تعليلا لسابقه. چون درج متن حدیث اینه، مورد حدیث اینه که الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک، قلت بلا، قال لا بأس، انما يحلل الكلام و يحرم الكلام. خب اینجا که همش بحث علیت است، بحث حرمتی در کار نی، میفرماد این مناسب نی، برای اینکه مورد حرمت نبوده تا این مناسب با او باشد. بله مناسب با اونی. بل المراد انه کان به حیث انشاء اخذ و انشاء ترک ولم یقل ما یوجب البیع لا بأس و الا ففیه بأس لانه یحرم و یحرم و یحلل بکلام فإن اوجب البيع يحرم وإلا فيحل. معیار ایجاب بیع است. كما ورد در صحیح یحیی بن حجاج ان رجل قال لي اشتر هذا الصوب او هذا الدابه و بعنيها اربح كفيها بكذا و كذا، قال لا بأس بذلك، قال ليشتريها ولا يواجبه البيع قبل ان تستوجبها او يشتريها. این انما یحرم الکلام، این کلام نه به معنای لفظه، به معنای ایجاب البیع است. شبیه اونی که ما عرض کردیم که گفتیم یعنی حدیث، یعنی این صحبت قبلی و همون التزام به بیع. و قد ورد به هذا المعنا فی احادیث اخر که صحیحه الحلبی عن الرجل یزرع الارض فیشترط للبذر ثلاثا و للبقر ثلاثا، قال لا ينبغي ان يسمي شيئا فانما يحرم الكلام. و نعوه في سيد سليمان ابن خالد و روایت ابي الربيع شامی. یه نکته اینجا عرض کنم که این انما يحرم الكلام که در این روایات مزارع آمده به معنای کراهت است، هم به قرینه سعد که میگد لا ينبغي، هم فتوای اصحاب بر کراهته. بنابراین اینم یک قدش است در اون روایت قبلی که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، نه یحرم حرمت اصطلاحی، یعنی کلام باعث کراهت می شود، فوقش میشه یعنی معامله معاطاتی مکروه، صحیحه اما باعث کراهت هست. و عن الخامس، پنجم اون روایاتی بود که بله روایات به انه لا یدل الا علی اللزوم و اینه آزا من الحسر، من الحسر به منع الدلالت بل القول المذکور من جهت بل انما هو لاجل تعیین المبی فی مقام لا یمکن تعینه الا باللفظ، فالمراد ذکر المبیع لفظا مع ان اللفظ مختلف فی الروایات. ایزن اون روایاتی که دارد که بخر یا اینجوری بگو میخرم حدید را، میخرم چیا، میگه اون خصوصیتی برای لفظ نیست، میخواد مورد معامله را تعیین کند. این تمام کلام تا اینجا. بحث سومی که ایشون دارد راجع به اشارات است که حالا ما دیگه الان نمیخواد بخونیم. فتلخص من جمیع ما ذکرناه و ما نقلناه و از صاحب مستند قدس سره، این که معاطات هم صحیح است و هم لازم. عمده دلیلش هم دو امر است، یکی سیره مستمر تا زمان معصوم سلام الله علیه و عدم ردع، دوم عمومات علیت بیع، عموماتی که هم لزوم ازش در میاد و هم صحت ازش در میاد. و روایات و وجوهی که بهش استدلال شده بود عرض کردیم ناتمامه، و اون روایاتی که بهش استدلال شده که عمده دلیل آقایون میتونه باشد، اگر اون روایات یک ظهوری هم داشته باشد، ما به جهت این که میبینیم ردع به صورت واضح در کار نبوده از سیره و از بنا عقلا، یک ردع واضحی از بنا عقلا نبوده، به بیان واضح و به روایات کثیره و نقلهای مختلف، ما وقتی میبینیم این ردع با بیان واضح نی در روایات نیامده، سیره مسلمین برخلافش نشده، همه اینا قرینه است بر اینکه اون ظاهرها علا فرض ظهور ظاهرش مراد نیست، خلاف ظاهره. چون بارها عرض کردیم طبعا لسیدن الاستاز الامام سلام الله علیه، یادتون باشد شارع هر بنا عقلایی را و هر سیره عقلایی را که بخواد ردش کند احتیاج دارد به رد واضح و به رد آشکار. نمی شود با یک روایت و دو روایت یک سیره را رد کرد، باید نحوی رد کند شبیه رد عمل به قیاس. و این نه تنها مال شرعه، اصلا در نسبت به تمام قانونگذاران و نسبت به هر کسی که بخواد جلو و هر بنایی رو بگیرد، اگر نظرش معتبر باشد باید با نقلهای زیاد، با بیانهای زیاد، به قول امام سلام الله علیه با دهل و سنج قصه رو جلوش را بگیرد. با یه روایت و دو روایت بنا عقلا باز بر ردع نیست. به عبارت این اخرى، این روایات مستدله علی الظهور چون ردع واضح نی، کثیر نی، سیره بر خلاف این روایات قرینه است بر این که ظاهر اینها مراد نیست. ولکن تقول چون بنا عقلا در ردع سیر و ابنیه بر این است که رادع مع نقلها، مع اعتزاد از نقلها، اعتزاد از عوامل نقلهای زیاد، بیانهای روشن باید رد کنه، خود این عقلا ظواهری را اگر ببینن و طرفداران اون شارعی که مدعی ردعش هستن برخلاف این ظواهر عمل میکنن، ظواهرم بسیار ضعیف و اندکه، عقلا این ظواهر را حجت نمیدانن. این تمام کلام ما در بحث معاطات و لزومش. و اون روز هم عرض کردن تعجب است که بعضی از بزرگان همچون مرحوم آسمم کاظم یزدی قدس سره شریف که نحوه حریتی در فقه دارد، ولو حریتش به حریت شهیدین نمیرسد، نحوه حریتی در فقه دارد، در این حال اینجا تو این حاشیه‌اش بر مکاسب میگه احتیاط به این است که اثر لزوم بر معاطات بار نشود. اگر طرف آمد و فسخ کرد، اینم بش بده برد، نگه که نه معامله لازمه. این احتیاط مرحوم سید از ایشون تعجبه. بله، از شیخ به خاطر اون زهد فراوانی که داشته است که ازش نقل شده من به حرام هم محتلم نشدم در زندگی، اون زهد شیخ قدس سره، بله اون اقتضا کرده است که وقتی به معاطات میرسه بگه بله سیره از سیره لاعبالی هاست، که البته این خودش از یه خلاف زهده، بفرماد بله این سیرهی که است در معاطات این سیره لاعبالی هاست، یا در اصول راجع به اجماع منقول اون همه صحبت کرده، وقتی که میرسه در فقه در بحث معاطات راجع به لزومش یا راجع به ملکیتش میگه بله قواعد اینو میگد، اما رفع ید از اجماع مشکله، رفع ید از قواعد هم مشکله. اجماع کدوم اجماعه؟ اجماعات منقوله ای که علی تمامیت اجماع منقوله، و خود شیخ در رسائل در بحث اجماع منقول اصلا هیچی برای اجماع منقول باقی نگذاشته است. البته مرحوم آشخست الله توستری که اون هم مال همون ششتر و دسفول اونجا بوده، اون هم در یک کتابی داره مال اجماع، اونم اجماع را قبول نکرده است. اجماع ده حقم همینه، اجماع چه منقوله خیلی دلیل و حجیت ندارد مگر برسه به جایی که لیس للعقل فیه سبیل و لال نقل الیه دلیل. تازه اجماع هم باید مسلم بشد، منقولش که مشکل دارد، اجماعش هم باید مسلم بشود. و همینجور امام سلام الله علیه سیدن الاستاد اونم در بعضی از معاتات گاهی احتیاط میکند. این وجه احتیاط امام را هم من نمیفهمم، باز مگر برای اینکه گفته بشد اون تنسک امام و اینکه امام خیلی میخواسته است که این قوانین اسلام در جامعه به صورت یک تنسک و تعبد حفظ بشود احتیاط میکرده است. هیچ وجهی برای احتیاط ندارد، معاملات مردمه، دارن معامله میکنن، میرن قرارداد میبندن میرون. حالا ما بیاییم بگیم نه این قراردادها چون صیغه ندارد، این مثلا یا اصلا ملکیت نمیارد، اباحه میارد، یا اینکه نه حالا اگر ملکیت میارد یه ملکیت نیمبندی میارد، یک لزوم میارد، نه اینجور نیست و هم ملکیت میارد بلا اشکال و هم لزوم دارد بلا اشکال. حالا بعد در تنبیهات این بحث خواهیم کرد که معاتات اختصاص به بی ندارد، همه معاملات معاتاتیه تقع و صحیحه و اگر معاملش معامله لازم باشد تقع و لازمه. فرقی بین انشاء بالصیغه و انشاء بالمعاتات در بحث‌های بعدی خواهیم عرض کرد که وجود ندارد و خصوصیتی برای بیع نیست. روز جمعه پس فردا روز 25 ماه شوال است و روز شهادت جعفر الصادق علیه السلام و روز حادثه فیضیه. یکی دو سه جمله من میخوام عرض کنم به صورت یک ضوابط کلی که آیون در ذهنشون باشد و بعدها انشاءالله استفاده های زیادتری ازش بشود. اصل کلی این است که بارها عرض کردم ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین فرمودن محاسن کلام ما رو برای دیگران نقل کنید و دیگران را جذب کنید به طرف ما. این یک اصلی است در شیعه و فقه شیعه. و اگر ما یه جای مطلبی را دیدیم که این مطلب را نمیتونیم برای جامعه بباورانیم و جامعه اون مطلب را ظلم میداند، نادرست میداند، خب خودمون از نظر اجتهادی باید بریم برسیم ببینیم که آیا اینجوری ظلم است، نادرسته یا نه. و قطعا اگر رفتیم میرسیم به این که نه ظلم نیست، اشتباه فهمیده ایم، یه جور معنا کنیم میشه ظلم، یه جور معنا کنیم استنباط کنیم ظلم نیست، با یه استنباط میشه ظلم، با یه استنباط دیگر میشه غیر ظلم. نمیخوام بگم فکرمون را بر قرآن و روایات تحمیل کنید، میخوام بگم دقتمون را بر قرآن و روایات ازش استفاده کنیم، از دقت خداداد استفاده کنیم. و این سیره حوزه های علمیه و فقها بوده است که استنباط ها مختلف بوده است. شما در کمتر مسئله وارد میشوید مگر اینکه میبینید مسئله ذات اقواله یا ذات قولین حد اقل، و بسیاری ذات اقوال تا 15 تا تا 17 تا تا 15 تاش که من سراغ دارم قول در یه مسئله گفته میشه. ما برگردیم استنباط خودمون را روش کار بکنیم. اگر اما حالا فکر ما نه اینجوریه، میگیم نه خیر اسلام مانعی ندارد این حکم رو گفته باشد، این اسلام است، ما تابع اسلامی، حال مطالعه نداریم، یا اگر مطالعه کنیم مخمون نمی کشد، یا نه اصلا میگیم دیگران اشتباه میکنه، خیلی مخمون میکشه میگیم دیگران اشتباه میکنه، حداقل ابراز و اظهار نکنیم، برای خودمون تو سینمون نگه داریم. ابراز و اظهار نکنیم، یا اگر هم می نویسیم بنویسیم اشکال را هم بنویسیم و جواب را هم به نظر خودمون بنویسیم، که فردا کسی فکر نکنه که صانعی یا فلان آقا این مطلب رو گفته. این اسلام است و این تشیع. محاسن را بیان کنیم. این همه خوبی ها در روایات هست، این همه مسائل عقلی هست، این همه مسائل اخلاقی هست. کل اسلام یعنی حقوق بشر، کل اسلام یعنی مردم، خدا یعنی یه بعدش یعنی خدمت به مردم، یک بعد از خدا خدمت به مردم. این همه ما حرف داریم، چرا بریم سراغ یه سری حرفایی که خودمون یا عقیدمون برخلافشه یا خودمون ملتفت نمیشیم، حداقل نگیم. شما بردارید این کافی رو مراجعه کنید، اصول کافی باب و شکر، روایاتی دارد که از این روایات برمیاد این معنایی که معروف است، این حدیث معروف یا جمله معروفه، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. این به بلندای همه آسمان هاست، یعنی یک زندگی مسالمت آمیز، یک زندگی همراه با تمدن، همراه با هم بودن، زندگی همراه صلح و انسانی را این جمله معروف دارد. من نمیدونم حدیث یا نه، من دنبال کردم پیداش نکردم، ولی مضمون این حدیث در اصول کافی در باب و شکر آمده، مضمونش آمده. اگر شما روایات باب و شکر و اصول کافی رو هم بریزید این جمله رو میفهموند که بله، شکر ذات باری به شکر مردم است، و اگر شکر مردم را نکند شکر ذات باری را ننموده. به این معنا که هر کسی که هر خدمتی می کند، هر کسی که هر کاری را انجام می دهد، درست سر سلسله علل ذات باری است، اما یادت نره این وسائط را، یادت نره این وسائل را، شکر بکن از اون انسانهایی که تلاش کرده ان، یک خدمت فکری کرده ان، یک خدمت صنعتی کرده ان، یک خدمت سیاسی کرده ان، یک خدمت اقتصادی کرده ان. تشکر کن از اونا، سپاسگزاری کنیم از اونا. شما رو نمیگم، خودمو میگم. روایت از زین العابدین سلام الله علیه، آخرین روایت کتاب باب شکر اصول کافی، امام چهارم زین العابدینی که حادثه کربلا را دیده و زین العابدینی که حادثه کربلا را از نظر فشار ستمگران نمیتونه نقل کنه، در لابلاهای دعاهایش به عنوان صحیفه سجادیه که آمده به دست ما رسیده بیان کرده است، یا با گریاش بیان کرده است. میفرماد روز قیامت که میشود به یک عبدی میگن، خداوند به اون عبد میگه چرا فلانی رو شکر نکردی، چرا فلانی که به تو خدمت کرد شکر نکردی، چرا مشکل تو رفع کرد شکر نکردی، چرا این همه انسانهایی که این همه خدمت به بشریت کردن در طول تاریخ چرا شکر نکردی؟ میگه یا رب شکرتک. میگه ای خدا، من تو رو شکر کردم، من سپاسگزاری تو رو نمودم. خطاب میشود به او روز قیامت که چون تو شکر اون بنده را ننمودی، شکر مرا هم نکرده ای. ای دنیا، ای عزیزان روحانی، بیایید این افتخارات ائمه معصومین را به دنیا معرفی کنیم. میگه شکر تو رو کردم، میگه فایده ای نداره. شما آقایون که اخذ به اطلاق و ترک استفسال را همه جا جاری میدونید، اصل عقلایی هم هست. امام سجاد میفرماد روز قیامت بهش میگن چرا شکر فلانی نکردی، میگه که من شکر تو را کردم. خطاب میشه نه، شکر منم نکردی، چون شکر او رو ننمودی شکر منم نکردی. نداره شناسنامش اسلامی بوده، شناسنامش شیعه بوده، شناسنامش سنی بوده، شناسنامش دهری بوده، مسیحی، هر کی میخواد باشه. هر که به انسان خدمت کرد باید ازش تشکر کرد. تمام این دانشمندان جهان، تمام مبتکرین، تمام مخترعین، تمام انسانهایی که برای بشریت خدمت کرده اند، همه ماها باید ازشون تشکر کنیم. اطلاق دارد، نه چون مال فلان جاست ما بد و بیرا بش بگیم، شناسنامش اسلامی نی بد و بیرا بش بگیم، از خود ما نی پس فایده ای ندارد کارش. عمل ارزش دارد، خدمت ارزش دارد. خب این بلندای خدمت به مردم و بلندای ابتکار و اختراع و بلندای کار کردن برای بهبودی مریضها و سلامتی انسانها و امنیت انسانها، همه اونایی که برای امنیت انسانها کار میکنن باید ازشون تشکر کرد. همه اونایی که برای سلامتی بشر کار میکنن باید تشکر کرد. البته همه اونایی که به فرهنگ انسان سازی هم خدمت میکنن باید تشکر کرد. همه اونا که انسان میسازن باید تشکر کرد. از همه علما و بزرگان در طول تاریخ باید تشکر کرد. ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین حسابشون جداست، از همه باید تشکر کرد. از همه روحانیتی که در طول تاریخ آبروی امام صادق رو حفظ کرده، با فقر زندگی کرده، با فاقه زندگی کرده، با مظلومیت و فشار زندگی کرده، زیر بار ظلم نرفته، تملق نگفته، ستم نکرده، آبروی روحانیت رو حفظ کرده، تا امروز بنده و جناب عالی آبرو داریم دستمونو میبوسن، از همه اونا باید تشکر کرد. از همه مراجع بزرگواری که در دیروز و امروز با حوزه‌های علمی خدمت کردن، از همشون باید تشکر کرد. تشکر به اینه که اظهار ارادت کنیم، اظهار علاقه کنیم، راهشون رو دنبال کنیم. یک راه جزئی از تشکر همین است که بنده و جناب عالی اینجا که نشسته ایم برای سلامتی و شفای حضرت آیت الله العظما آقای شیخ جواد تبریزی که از ارکان حوزه علمیه نجف و بعد از آمدنش به قم از استوانه ها و ارکان حوزه علمیه قم و از کسانی که استقلال حوزه را همیشه دنبالش بوده حفظ کند، دعا کنیم. بنده عرضی کنم خدا به امام صادق سلام الله علیه قسمت میدهیم هرچه زودتر این عالم بزرگوار و متقی و مرجع تقلید را شفای عاجل عنایت فرما. این اصل مطلب رو که من گفتم، همه وعاظ، همه خطبا، همه اینجا میان دیگه، من لم یشکر المخلوق، ما شکرت فلانن، چرا شکر نکردی فلانی را؟ نکنه خدای نخواسته به یک کسی خدمت کرده توهین کنیم، نکنه خدای نخواسته قلممون توهین به خدمت گذاران باشد. خب این قلم ها روز قیامت آتش است، شعله های آتشه. من میبینم قلم ها هنوز هم داره شعله آتش برای خودش درست میکنه. خب ننویسید آیا نگید، به افتاده لگد نزنیم. خب از فرض کسی بد کرده باشه نعوذ بالله، اما دیگه دنبال نکنیم. خوبان که هیچ، بزرگان از علم و فضیلت که هیچ، مراجع که هیچ. ها چه واجبی همه چیزو با قلممون بنویس؟ خیلی قلم آتش میشود. ها این قلم تو همین دنیا فردا شمشیر میشود، گردن تو میزند. دنیا اره دو سره، گفت دیده گر بینا بود هر روز روز محشر است. بیاییم و اون چه از امام صادق علیه السلام در فقه ما داریم نقل کنیم. شما که خیلی فراوون بلدید، مطالعه کنید، یادداشت کنید. امام صادق نسبت به حقوق کارگر این نه بوده. بارها شما گفتید، ما هم گفتیم، دیگران هم گفتن. یک کسی بود برای امام صادق کار میکرد. حضرت یه روز فرستادش دنبال یه کاری، او رو اونجا خوابش برد. بعد حضرت آمد دنبالش بینه چی شده، دید خوابش برده کنار کوچه. یه باد بزن دستش گرفت رئیس مذهب تشیع که 4000 نفر شاگرد از محضر درسش استفاده میکنن تو مدینه، بنا کرده آهسته آهسته بادشو بزنه. بادشو زد تا از خواب بیدار شد. بعد فرمود که ما کار را تقسیم کردیم، تو شبها برو استراحت کن، روزا برو ما کار کن. خب خیلی حرف منطقی و حسابی دیگه، عادلانه ترین از این حرف که نمیشه حرف زد که تو شبها برو استراحت کن، روزا بیا کار کن که ما وقتی میفرستیم دنبال یه کاری نری کار ما را ناقص بگذاری. در باب اجاره گفتن اگر کسی اجیر شد برای یه کسی که روز کار کنه، شب نمیتونه بره برای دیگران کار کنه، برای اینکه فردا نیروش کم میشه. اینو فقها تو کتاب الاجاره گفتن، یعنی رعایت حقوق مردم. این امام صادق است که یک کنیزی را براش خریدن. این روایات تو وسائل هست، توی کتب فقهی هم آمده، تو جواهر مراجعه کنید پیدا میکنید، تو کتاب التجاره، تو وسائل هم تو کتاب التجاره است. من آوردم بخونم اون تا نمیرسم این روایاتو بخونم، جاش رو عرض کنم، تو وسائل تو کتاب التجاره. یه کنیزی رو برای امام صادق خریدم از کوفه. هشام ابن حکمه میگه من یه کنیز خریدم، روایت صحیح هم هست، حالا فوری نیم خدش کنیم به روایت، روایت صحیح هم هست. میگه کنیزی رو خریدم آوردم برای حضرت. بعد کنیزه حضرت فرستادش دنبال یه کاری، مثلا لباسی بشوره کاری بکند. گفت یا امه، فرمود من مادر داری تو؟ عرض کرد بله من مادر دارم. دستور داد کنیزه رو برگردونن به طرف مادرش، گفت برو پلو مادرت. یعنی پولی هم که داده بود خریده بود صرف نظر کرد، فرمود برو پلو مادرت. شما کجا میبینید این همه عاطفه را؟ فرمود برو پلو مادره. باز امام صادق نقل میکنه که در یکی اسیرای را از یمن آورده بودن، وقتی این اسیرا را می آوردن آوردن، یه دختری بود جزء اسرایی گریه میکرد. حضرت پرسیدی چرا گریه میکنه؟ یا مادر بود یا دختر، زارم مادره گریه میکرد. و چرا گریه میکند؟ همین باز تو کتاب و تجاره روایت است. عرض کردن که این ما اونجا تو راکی میومدیم خرجیمون تموم شد، دخترشو مثلا فروختیم یا مادر رو فروختیم و این حالا داره گریه میکنه از جدایی او. فرمود برگردید به او فروشنده، پولشو بهش بدید، پول را این کنیزه رو ببرید اونجا، یا پولشو بهش بدید برگردونید اون مادر یا دختر را هم، یا هر دو رو نگه دارید، یا هر دو رو با هم بدید به کس دیگر، جدا نکنید بین مادر و بین فرزند. دیگه راجع به حقوق زنان و حقوق اونایی که شناسنامه اسلامی ندارن، که اسلام خیلی حرف داره. اسلام نیومده فقط حقوق شناسنامه داره اسلامی را معتبر بداند، اسلام انسان را محترم میداند. یا بنی آدم لقد کرمنا بنی آدم، انسان محترمه. بله یک دسته از حقوق محرومن تا حدی، اون هم کفار. کافر یعنی کسی که میداند اسلام حق است و از روی دشمنی میپوشاند، نمیگذاره اسلام آشکار بشه، دشمنی میکنه، علیه اسلام حرف میزند. من نمیخوام اسم بعضی رو ببرم که در ایران بودن قبلا، حدود 60-70 سال قبل، و اگر خدا نخواست ملا هم باشد که خطرش خیلی زیاده. میداند اسلام حقه، میدونه امام صادق حقه، در این حال علیه امام صادق حرف میزند. فقط اونها مستثنا هستن، درستم هست، در ارث مستثنان، در نکاح مستثنان، در همه حقوق مستثنا هستن، اما شناسنامش اسلامی نی، شناسنامش مسیحیه. نخه شناسنامش جوریه بیچاره غافل بوده، اصلا به گوشش نخورده خدا و پیغمبر، خدا و پیغمبری را نمیفهمد. شما هم هرچی بهش میگی اون حالیش نمیشه بیچاره، نه از راه دشمنی، همه ی حقوق را او داره. زنها همه ی حقوق را دارند. من تعجبم چرا کمتر ما روی این مسائل فکر میکنیم. خودم عرض میکنم و یه زن میبینی میشه رئیس یه مملکت، کل امور مملکت رو دست میگیره. اون وقتا بحث میکنی میگه آقا بله امیرالمومنین در نهج البلاغه فرموده است که زن ناقص عقله. خب این دوتا اشتباه داره، برای اینکه نهج البلاغه که مال امیرالمومنین نی، میگه امیرالمومنین در نهج البلاغه فرموده. خب همین نهج البلاغه مال امیرالمومنین نی، نهج البلاغه مال سید رضیه. بگو که بله از امیرالمومنین در نهج البلاغه نقل شده. بعد او یه جمله حالا حسابم نمیکنه خلاف قرآن یا خلاف عقل، بله دنده هاشون کمه، عقلشون کمه. بابا قرآن میگه ملکه سبع مملکت رو اداره میکرد، یه مملکت رو اداره میکرد، خیلی قشنگم اداره میکرد. حرفی که امرو بشر میزنه اون رو میزنه، گفت دست به دعوا نباید در بیاریم، ما دعوا با کسی نداریم. بعد اینکه تو دعوا اونو حلوا قسمت نمیکنن، ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزتها اعلاها ذله. بریم ببینیم سلیمان چی میگه. آمد و بعدم ایمان آورد سلیمان. قرآن نداره غلط کرده این زنه که این کار رو کرده است، قرآن نداره بیجا کرده این زنه که این کار رو کرده، یه عقلش کم بوده. سلیمان بزن داغونش کن. این حرفا چیه؟ انسانه. دختران شعیب پیغمبر چوپان بودن حسب نص قرآن، اینا رفتن شبانی میکردن. میگه نه، دخترها و زنها باید زیر خیابونا یه خیابون درست کنیم، زنها از زیر خیابون برن، مردها از رو خیابون برن. بابا این شعیبه دخترشو میفرستد چوپانی؟ قرآنم نمیگه شعیب بد کرده، نمیگه شعیب بد کرده که نسخش نکرده. دوتا دخترها چوپان بودند و بعد حضرت موسی اومد اونجوری برخورد کرد. میگه چرا دختر امام نشد؟ چرا زنها امام نشدن؟ خب من بارها عرض کردم شرایط تاریخی و اجتماعی اجازه نمیداد. اسلام تازه خیلی خوب پیش رفته تا اینجا آمده، اما جوری هم قوانینش را آورده که مانع نیست از این که زنها به حقوق خودشون برسن، ردعی نکرده. اما نمیتونسته که، نمیشده در طول تاریخ یه زن پیغمبر بشه یا امام. برای اینکه شما ببینید یکی از بزرگان فلسفه در این یه جایی، حالا من جاشم نمیگم، نمیخوام برید نگاه کنید، یکی از این بزرگان فلسفه میگه زنا اصلا مثل حیوانن، منتها لباس آدم بهشون پوشوندن برای اینکه مردا ازشون استفاده کنه. نمیخوام بگم اون مقصره، نه بزرگ است، عظمت دارد، اما جامعه و جو محیط کاری کرده که این برخلاف همه نصوص قرآن، برخلاف همه اصول اسلامی. میگه نه این زنا حیوانن، منتها لباس آدم بهشون پوشوندن، اونم برای اینکه فقط مردا ازشون استفاده کنن. اون وقت یه آدم دانشمند وقتی در جو قرار میگیره این حرفو میزنه، امرو بعد 1300 سال، چون این حرف مال 100 سال قبله، امرو بعد از 1380 سال میشده که اون وقت پیغمبر بیاد بگه یه زنی دامادش را که نه دامادی چون علی بود امامش کرد نگذاشتن، نگذاشتن چه برسه بینید دخترشو بیاد، یا بیاد یه زنی رو شبر تاریخ اجازه نمیداد. ولا این اسلام است، این امام صادقه. درباره زن مرد مالک این شرایع، نگاه کنید خیلی جا دور نرید، قرآن الفقه شرایع محقق میفرماد مرد 11 نفر از اقوام و اقاربشو مالک نمیشود، اما زن 5 نفر از اقوام و اقاربشو مالک نمیشود. وقتی مسئله مرد 11 نفر برادر، برادرزاده، جد، جدات در کتاب و تجاره دارن، اما وقتی به زن میرسه فقها گفتن که 5 نفر رو مالک نمیشود. یه جالبتر براتون نقل کنن، کم کم عرض ما در هم میپیچن. در باب جدایی بین مادر و فرزند مرحوم اسکافی از علماء قدیم از قدیمین میگه نه تنها بین مادر و فرزند رو نمیشه جدا کرد، بین هر کسی که با کس دیگر شفقت داره نمیشه جدا کرد. میگه پدری هم با فرزند شفقت داره نمیشه جدا کرد، عمویی هم با پسر برادر شفقت داره نمیشه از هم جدا کرد در باب آوردن و برده. خب اینا حرفای بلند اسلامه. اسلام را، تشیع را، تشیع که این مفاخر بیشترش مال تشیعه، مخصوصا همین مسئله که نمیشه جدا کرد که اجماع شیعه بر حرمتشه، ولو بعضی خواستن قائل به کراهت بشن، مال شیعه است. بیاییم به دنیا اینو بگیم، اسلام رو خوب معرفی کنیم، خودمون را، نظاممون را جوری معرفی کنیم که مردم علاقه مند بشن، بتونیم نظاممون را صادر کنیم، به مردم احترام بگذاریم، به انسانها احترام بگذاریم، شخصیت افراد رو نکوبیم، یه بام و دو هوا نشیم. یه جا بحث میشه میگیم اسلام اینو میگه، تو رساله اینو نوشته، میگی بابا بحث رساله جداست، اما قانون از رساله گرفته شده، نه قانون خود رساله است، قانون از رساله گرفته شده. چیکار داری به اسلام بگو قانون میگه؟ اونجا که قانون میبینیم مشکل داره، اینجا میگیم اسلام. اونجا که اسلام میبینیم مشکل داره، میگیم قانون. آخه این چه یک بام و دو هواییه؟ قانون باید درست بشه. خب درستش کنید، کی باید درست کند؟ از آسمون یه نباید بیان که، خب خودمون باید درستش کنید. نکنیم کاری که فرزندان انقلاب کنار بروند، نکنیم کاری که آنانی که از انقلاب سهمی نداشتن یا اگر داشتن ناچیز بوده، اونا روی کار بیان، فردا خودمونم کنار میزنند. ما فکر نکنیم ما امروی دل کنار زدیم، فرد نه، فردا ما رو کنار میزنند. دنیا اره دو سره. گفت ای کشته، کرا کشته؟ امام سلام الله علیه همیشه دنبال مردم بود. قانون از نظام ما نظام جمهوری اسلامیه، نه نظام یک سوم مردم، یک چهارم مردم، هشت و نصفی. تا حرف میزنی اسلام اینو میگه. خب اسلام بعضی حرفا که مربوط به اسلام نیه، مربوط به خود ما هست. گفتن زمان آقای بروجردی قدس سره در نجف یه برنامه رو میخواست پیاده کنه، من کار ندارم اصل کار درسته یا نادرست، آقای بروجردی به هر حال بزرگوار بود، خیلی هم عظمت داشت. اونجا بعضی از علماء نجف در مقابل آقای بروجردی ایستادن، گفتن این بی احترامی به حوزه نجف است و نگذاشتن که این بی احترامی بیاد. ما موظفیم احترام رو حفظ کنیم. ما هر چی که درباره خودمون میپسندیم درباره دیگران هم بپسندیم، این اصل کلی. اگر هر چی میخوایم برای دیگران تحمیل کنیم، اسمش هر چی میخوایم بذاریم، خدا، پیغمبر، قانون، من میگم، هر چی میخواید بگید، اما ببینیم خودمون رو جا و قرار بدیم، ببین راضی هستیم یا راضی نیستیم. نظام را هم خوب معرفی کنیم و به طوری که مردم به طرف نظام ما علاقه بیشتری پیدا کنن. روز جمعه ما منزل اظهار ارادت به امام صادقی داریم و خدمتتون انشاءالله هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.